بسم الله الرحمن الرحیم و به این استعین صلی الله علی محمد و آله الطاهرین. فی مسکتات الخیار و هی اربعتون علی ما ذکرها فی التذکره. مرحوم شیخ سلیقه بحثیش در خیارات به این نحو است: اول خیار رو با ادله ثابت میکنه، چه این خیار مجلس ثابت است در کل مثلا عقود یا در فقط بی. بعد از این چه این مرحله تمام شد، مرحله دوم، مقام دوم رو بحث میکنه، چه با چه چیزهای این خیاری که با ادله ثابت شد ساقط میشه، مسکتاتش رو بحث میکنه. الان مرحله دوم بحثه. مسکتات خیار مجلس رو میفرماید 4 تاست. یکی از اونها شرط سکوت است در ضمن عقد. شما بیایید معامله کنید، بگید من این فرش رو به تو میفروشم، در همون عقد بگید به شرط این که خیار مجلس ساقط بشه. البته این شرط به عنوان شرط و نتیجه مطرح کنید، نه به عنوان شرط و فعل. اگر به عنوان شرط و فعل مطرح کنید میشه شرط اسکات، یعنی من این فرش رو میفروشم به شرط این که بعد از این که خریدی خیار مجلست رو اسکات کنی. این شرط الفعله. اگر خرید طرف بعت و اشتریت و با این شرطها، بعدم باید کاری هم انجام بده، بیاد بگه اسکت تو خیار مجلسی. اما اگر نگوید تخلف شرط میشه، بحث خیار تخلف شرط مطرح میشه. اما در این فضایی که ما الان بحث میکنیم، شرط سقوط به عنوان شرط و نتیجه است، یعنی اینو میفروشم به شرط این چه خیار مجلست ساقط بشود، اونم میگه بله قبول میکنم. وقتی عقد بی تمام شد دیگه خیار مجلسی در کار نیست، کاری هم مشتری نمیخواد بکنه، اسکت تو اینا نزومی ندارد، شرط و نتیجه است. این یه مورده. مورد بعدی اسکاته، چه بعد از عقد اسکات کنه، چه اول تو عقد شرط اسکات کرده باشن، چه نه خودش به دلخواه اسکات کنه. سومین مورد تفرقه، چه خود روایاتی چه خیار مجلس رو ثابت می کرد، مسکتش رو تفرق فرموده بود. اونجا بحث خواهیم کرد آیا منظور از تفرق، تفرق از همدیگر است یا تفرق از مجلس است، بحث خواهیم. 4 مورد هم تصرفه. اگر در مبی تصرف کرد، اگر در سمن تصرف کرد، بایع در سمن و مشتری در مبی، این خیار ساقط میشه، چه بحث خواهیم کرد. اولین مورد شرط سقوط. شرط سقوط که توضیح دادم به عنوان شرط و نتیجه در داخل عقد فرق نمیکنه، عقد همون بی چه خیار مجلس دارد یا داخل یه عقد دیگری. مثلا فرش و فروخته، بعد یه معامله دومی میخواد بکنه در همون مجلس، میگه چه ماشین رو من به شما میفروشم به شرط این که اون در بی اول که فرش رو به تو فروخته بودم خیار مجلس داری، اونو ساقط کنی. اینم به این شرط ماشین رو میخره. اینجا نتیجه بیع ثانی میشه چه خیار مجلس فروش فرش ساقط بشه. پس شرط ضمن عقد چه در خود عقد باشه، خود بیع اون مبیعی چه خیار مجلس داره، چه در عقد دیگر، ضمن عقد دیگر. فرق نمی کن. اما بحث ما فعلا متمرکز در شرط سقوط در خود بیع عقد همون معامله است. ایشون به عنوان اینکه این یکی از مسکتات، دلیل اولش لا خلاف فیه، اجماعی بودن مسئله است. می‌دانستن در بین فقها هیچ اختلافی در اینکه این از مسکتات نیست. بعد می‌فرماید قبل از اجماع دلیلش المؤمنون عند شروطهم. اصطلاح قبل الاجماع و بعد الاجماع به معنای این است که این اجماعی که در بین فقها هست، این اجماع مدرکیه، یعنی از همین دلیل دوم ناشی شده، اجماع تعبدی نیست. اگر اجماع تعبدی باشد، یعنی مستند فقها معلوم نیست در فتوا به این حکم چیه، اونو میگن بعد الاجماع این دلیل دلالت میکنه. اما اگر فرمود قبل الاجماع این دلیل دلالت میکنه، یعنی فقها به این دلیل نگاه کردند و اجماع شده، اجماع میشود اجماع مدرکی نه تعبدی. در هر حال دلیل دوم المؤمنون عند شروطهم. پس دلیل اول اجماع است، ولی زیاد به این اجماع نمیشه اعتنا کرد، چون اجماع مدرکیه، مدرکش همان دلیل دومه. دلیل دوم المؤمنون عند شروطه، مؤمن ها نزد شروطشون هستند. یعنی آدرس مؤمن رو میخوای پیدا کنی، مؤمن همیشه کنار شرطش هست، مؤمن همیشه پیش شرطش نشسته است، ایستاده است. این اخباره، جمله جمله خبری است، اما به داعی انشا هست فرموده شده. یعنی مؤمن نزد شروطت باش، انشا نیست در حقیقت، اخبار هست. و این اقوا دلالتن بر وجوب وفا به شرط میکنه از کلمه مثلا یجب الوفا به شرط. اصلا میخواد بگه چه آدرس مؤمن همیشه اینه، مؤمنو میخوای پیدا کنی نزد شرطش، هیچ وقت از شرطش این ور اون ور نمیره، همیشه وفادار به شرطشه. اگر وفادار به شرطش نباشه اصلا مؤمن نیست، از دایره ایمان خارج میشه. المؤمنون عند شروطه، اخبار به داعی انشاست. خب مؤمن باید به شرطش عمل کنه، واجبه به شرطش عمل کنه، اینم یکی از شرایطه، اطلاق داره، عام است، عند شروطه، حتی از اطلاقم باراتر. شروطهم جمع مضافه، مؤمن باید در نزد تمام شروطش باشه. البته یه استثنای خود این ادله داره، الا ما حل حرامن او حلل حرامن، مگر این که مخالف کتاب و سنت باشه، حرامی رو حلال کنه این شرط، یا حلالی رو یا حرامی رو حلال کنه یا حلالی رو حرام کنه، چه خواهیم خود. اینجا المؤمن و این در شروطه هم شامله، عمومش این مورد هم شامله. پس شرط سقوط خیار مجلس شرطون و المؤمنون این در شروطه هم یجب المؤمن بالوفا به شرط. این استدلال، به این استدلال جواب دادن، گفتن این در تعارض هست با عموم البیان بالخیار مالم یفترگا، اونم عامه، اونم ادله خیارم البیان بالخیار، بای و مشتری خیار مجلس دارن، مادامی که متفرق نشدن چه این خیار مجلس دارن اطلاق داره. چه شرط بکنن چه شرط نکنن خیار مجلس دارن. قیدی نخورده خیار مجلس دارند زمانی که شرط سقوط نخورند. خیار مجلس دارن چه شرط سقوط بکنن چه نکنن. خب پس تعارض دار. مرحوم صاحب جواهر تعارض را قبول میکنه، میگه بله درسته، ادله خیار مجلس با ادله شروط تعارض داره. ادله شروط یعنی مثلا المؤمنون این در شروط، ادله خیار مجلس یعنی البیان بالخیار ما لم یفترق، اینا با هم تعارض دارن. خب در تعارض، اونم تعارضشان به شکل تباین نیست، به شکل عموم خصوص منوته، چون البیان بالخیار وجه افتراقش این است شرطی نباشد. المؤمنون عند شروط وجه افتراق سین است اصلا شرط باشد، شرط سقوط مجلس نباشد، شرط سقوط خیار مجلس نباشد، یه شرط دیگری باشد، اینا افتراقشون. اما اونجایی که با هم جمع میشن تعارض میکنند شرط خیار مجلس باشد. این شرط خیار مجلس باشد، المؤمنون عند شروطهم میگه به شرط وفا کن، البیان بالخیار میگه چه نه خیار مجلس داری، محل اجتماعشون اینه. خب در عموم خصوص منوت تعارض شدن، اون قسمت هایی که وقت افتراقشون عمل میکنیم اینجا چیکار کنیم؟ صاحب جواهر میفرماید در اینجا ادله شروط مقدمه، چون ترجیح با اونه. مرجحاتش چون اجماعیه، همه قبول دارن، اجماع به کمکش میاد. مرجحات دیگری هم ذکر میکنه و میگه پس تعارض رو قبول دارم، لاچن ترجیح با ادله شروط. مرحوم شیخ میگه چه هیچ ترجیحی نداره، اگر شما تعارض رو قبول کنید باید اینجا قائل به ترجیح نشید، بگید اینا یتعارضان و یتعادلان. و عمل اصحابم اینجا ارزش نداره، چون گفتم درست اجماعه، ولی این اجماع چون مدرکیه، این اجماع نمیتونه بیاد حدیث المؤمنون عند شروطهم رو تقویت کنه، چون از همین عند شروطهم ناشی شده. اون اجماعی میتواند مرجح باشد، چه اجماع تعبدی باشد، چه ما احتمال بدیم مدرک دیگری، سند دیگری، حدیث دیگری در کار بوده، که این اجماع تعبدی میاد این حدیثی چه تعارض شده تقویت میکنه. این جا همین طوری نیست، چون عرض کردیم این اجماع ناشی شده از همین حدیث. خب شبیه همین استدلال رو در اوفو بالعقود دارن، گفتن چه اوفو بالعقود یعنی واجب است وفا به عقد کنید. خب عقد معهاز شرط ایزن عقدون، وفا به عقد معناش این است که قراردادی چه بسته ای، به چه نحو بسته ای عمل کن، وفا کن. اینجا هم قرارداد ما به شکل مقیده، من فرشی فروختم به شرط این چه خیار مجلس نداشته باشه، یا اون فرش از من خریده به شرط این چه خیار مجلس نداشته باشیم، با این گید قرارداد بسته شده، عقدیست با این گید. خب عقد با تمام متعلقاتش با هم باید وفا بشه، چون عقد هرچی هست باید وفا بشه، اینجا عقد به شکل مطلق نیست، عقد مقید به این قیود. مرحوم صاحب جواهر این استدلال دوم رو هم داره. شیخ میفرماید اینم درست نیست، چجور در اون تعارض ایشون تعارض رو قبول کرد لاچن ترجیح داد به ادله شروط درست نبود، این استدلالم درست نیست. میفرماید چرا؟ چون ادله خیار مجلس اوفو بالعقود رو تخصیص زده. اوفو بالعقود درسته، ولیکن البیعان بالخیار میگه چه؟ دیگه نمیتوانی در عقد خیار مجلس نداشته باشی، هر عقد البیعی خیار مجلس دارد. پس تخصیص زده اوفو بالعقود رو، چون عقد چون العقد مطلقه، العقود میشه عام، چون الف لام به جمع اومده، کل عقده ها رو وفا کنید. لاچن البیعان بالخیار یه عقدی رو در یه موردی خارج کرده، گفته نه اون وفا لازم نیست. اون چیه؟ چون خیار مجلس ثابت کرده، پس وفا به عقد البیع در مجلس واجب نیست. در خود مجلس، هنوز از مجلس عقد خارج نشده ای، وفا واجب نیست، به خاطر اینکه این مخصص اون عام است. البیعان بالخیار مخصصون اوفو بالعقود عامون، پس اینم به دردتون نمیخوره با اوفو بالعقود بیایی، چون مسلم با ادله خیار مجلس تخصیص خورد. دو دلیل رفت کنار، با ترجیح میخواستی ادله شروط رو اثبات کنی، یا با اوفو بالعقود میخواستی عقد رو با تمام متعلقاتش من جمله شرط اثبات کنی، نشد. پس آقای شیخ شما چجور میفرمایید؟ ایشون میفرماید من معتقدم ادله شروط بر ادله خیار مجلس حکومت داره یا ورود داره. اصلا بحث تعارض نیست، نوبت به بحث تعارض نمیرسه. باید من یه مقدمه عرض کنم تا حرفای شیخ روشن بشه. ببینید، نماز شب مستحب، از یه طرفی هم اومده گفته چه وفا به نذر کنید. یک نفری نذر میگه چه من نذر میگویم هر شب نماز شب بخونم. خب این باید دیگه هر شب نماز شب بخونم. شما نمیتونید بگید چه استحباب نماز شب، استحباب نماز شب نمیذاره شما نذر کنید و نماز شب رو تبدیل به وجوب کنید. میگیم نه، استحباب نماز شب لوخلیه و تبعه، یعنی اگر نذری نبود، اگر عهدی نبود، عنوان دیگری نبود، لوخلیه و تبعه اقتضای استحباب داشت. به نحو اقتضا استحباب رو داره، نه به نحو علیت تامه. چون به نحو اقتضا استحباب رو داره، با نذر میشه اینو واجب کرد. یه وقت یه حکمی به نحو اقتضا نیست، به نحو علت تامه است. مثلا الخمر حرامون، شرب خمر حرام. وقتی شرب خمر حرامه، شما بیاید نذر کنید که من خمر خواهم خورد، این از حرمت به وجوب تبدیل نمیشه، چون شرب الخمر حرامون علا کل حالن مطلقا، به نحو اقتضا نیست، به نحو علیت تام است. به همین خاطر اجر حکم حرمت رو برداری میشه مخالف کتاب و سنت. اما بعضی احکام به نحو اقتضاییه، نه به نحو علت تام است. لولا المانع، لولا العنوان الاخر، این حکمو داره.
اون عنوان دیگر بیاد دیگه موضوع برای این حکم نیست، چون موضوع استحباب نماز شب لوخلیه و تبعه. وقتی اومد نماز شب مقید به نظر، نماز شبی که نظر شده، این دیگه موضوع اون اولی رو خراب میکنه و میتونه واجب بشه. پس بعضی از احکام موضوعشان مطلقه، اصطلاحا میگن موضوع علت تامه است برای این حکم. بعضی از احکام موضوعاتشون اقتضایی است برای این حکم، یعنی لو خلیه و تبعه، یعنی به نحو اقتضا است. اگر مانع بیاد دیگه این حکم نیست. نظر مانع، عهد مانع، عنوان ثانوی مانع، اینها رو میگن ورود، چون موضوع دومی رو دیگه بر میداره. اینجا میفرماید ایشون حرفش اینه، خیار مجلس برای بی اقتضاییه، علت تامه نیست. لو خلیه و تبعه بی خیار مجلس داره، اما اگر بی شرط سقوط بشه و منعقد بشه دیگه بی لو خلیه و تبعه نیست، مثل وفا به نظره، اون خیار مجلس دیگه نیست. حکم ثبوت خیار مجلس به شکل اقتضایی برای بی بود، نه به شکل علت تامه. این توجیه اول شیخ. البته اینو شما مفصل در بحث الشروط خواهید خوند در جلد بعدی مکاسبه، چون اونجا شیخ این تقسیم رو داره، احکام به شکل اقتضایی برای موضوع ثابت بشه یا احکام به شکل علیت و علت تامه برای موضوع ثابت بشه. نوعاً احکام الزامی به شکل احکام الزامی تکلیفی به شکل علیت تامه است. به همین خاطر احکام الزامی تکلیفی رو نمیشه عوض کرد. مثلا وجوب رو با نذر تبدیل کنی به مستحب، یا حرمت رو با نذر تبدیل کنی به وجوب، نمیشه. اما احکامی چون مباه، فلان چیز مباهه، شما یک کار مباهی رو نذر کنید، یا حتی احکام استحباب، یک کار مستحبی رو نذر کنید انجام بدید، چون این استحباب برای اون موضوع به نحو اقتضاست، با عنوان نذر این واجب میشه، چون موضوع دیگه از بین میره. موضوع استحباب نماز شب لوخلیه و تبعه بود، وقتی نماز شب به عنوان منظور نذر شده اومد دیگه موضوع استحباب در کار نیست. این اونجا مفصل بحث کرده. اما مشکل این حرف بحث اثباتیه. در بحث تصور و ثبوت آره این دو نوع حکم یمکن، این دو نوع حکم قابل تصور، معقوله. اما بیایم در عالم خارج احکام رو به این دوتا جدا کنیم خیلی سخته. شیخ نحو دومی هم داره که به نام حکومته، اون ورود بود. حکومت یعنی میخواد بگه چه ادله شروط تفسیر میکنه ادله این خیار مجلس رو، نه فقط خیار مجلس رو، تمام مشروطات رو، هر چیزی که به او شرط میارن ادله شروط بر او مقدمه. چرا ادله شروط بر اونها مقدمه؟ چون لغو میشد اگر ادله شروط رو ما بذاریم کنار، این صدور این المؤمنون عند شروطهم وفا به شرط لازمه، باید شرط تو عمل کنی، همه اینا لغو میشد. اگر ما بیاییم بگیم که در تعارض مثلا تعارض رو قبول کنیم، اونا رو برداریم. این ادله شروط حاکمند بر ادله مشروطات و الا لغو می شدند. لغو معناش این است در فضای اون مشروطات معنا داره، یعنی اصلا اونا نباشن این ادله شروط لا معنا له. چون خیار مجلسی برای بی هست میگه میتونی شرط کنی و ساقط کنی. این احکام اگر به نحو اقتضایی نباشد و همیشه باشد دیگه ادله شروط کان لغوان. اینو انشاءالله مفصلا بعدا توضیح بخونیم. میفرماید فی مسکتات الخیار و هی اربعتون، مسکتات خیار چهار تاست. الا ما ذکر حاف تذکره، بر اون اساسی که مرحوم علامه هلی در تذکره فرموده. یک، اشتراط و سقوطی فی ضمن العقد، در ضمن عقد شرط سقوط خیار کنی. این دو نقطه در حاشیه بنویسید چی این به شکل شرط و نتیجه است. دوما هم فرق نمی کنه، در ضمن همین عقد یا در عقد ناخر، خلاصه فی ضمن العقد. دومی و اسکات هو بعد العقد، یا بیای بعد از عقد اسکات کنی، بازم اون خیار مجلس ساقط میشه. و تفرق، اینا هم عملیه، متفرق بشن متبایعین. و تصرف، متبایعین تصرف. فیم بغل کلام فی مسائله، یکی یکی باید این چهارتا رو بررسی کن. مسئله تو لا خلاف ظاهرن، اجماعی، اختلافی نیست ظاهرن. اونی که ما کتاب ها رو بررسی کردیم دیدیم اختلافی دین فقها ها نیست. فی سقوط هازل خیار، چه این خیار ساقط میشه، چه به اشتراط سقوطی فی ضمن العقد، اگر شرط سقوط خیار بکنی در ضمن العقد، به این شرط خرید و فروش کنن خیار مجلس ساقط میشه. من گفتم لا خلافه، اختلافی نیست. غنیه نوعا مبالغه زیاده، به همین خاطر مرحوم شیخ انصاری به ادعاهای اجماع غنیه زیاد اهمیت نمیده. یعنی اگر سایرینم این ادعا رو داشتن یه مقدار تایید میکنه. و عن الغنیه الاجماع علی، ابن زهره در غنیه اصلا گفته لا خلافه نیست، اجماعیه. فرقشون این است که در لا خلافه ممکنه فقهای اصلا مطرح نکردند. درسته کسی مخالف نیست، ولی مخالف نبودن به معنای موافق بودن همه نیست. اگر همه موافق بودن میشه اجماعی، مخالفی در بین نیست، ولو به این شکل اصلا این مسئله رو مطرح نکرده تا مخالف باشد، اینو میگن لا خلاف. و یدل علیه، دلالت میکند بر این این چه خیار ساقط میشه، الا سقوط هازل خیار، قبل از آلش، قبل از این اجماع، یعنی میخواد به جون اجماع مدرچی تعبدی نیست، قبل از این اجماع دلالت میکند چه چیزی؟ عموم المستفیض، عموم حدیث مستفیض ز المؤمنون او المسلمون اند شروطه. مستفیض یه اصطلاح دیگرش هم متضافره، حدیثی که از خبر واحد صرف زیادتر سندش طرقش، لاچن به حد تواتر نرسیده، این میانی رو میگن مستفیض. مثلا سه تا سند داره حدیث، چهار تا سند داره حدیث. خب الان میاییم این المؤمنون عند شروطهم رو با البیان بالخیار با هم کنار هم میذاریم ببینیم چی در میاد. وقد یتخیل معارضته لعموم ادله الخیار، چه بسا تخیل شده چه معارضته، یعنی معارضته عموم المستفیض. این حدیث المؤمنون عند شروطهم عمومش تعارض داره با عموم ادله خیار، با البیان بالخیار با همینا تعارض داره. چون تعارض دارن باید راه حل علاج تعارض رو پیش بریم. و یرجح علی تلک الادله، البته تعارضش رو قبول داریم، لکن ترجیح داده میشه بر این ادله خیار مجلس. این حرف رو مرحوم صاحب جواهر زده. به چه چیزی ترجیح داده میشه؟ بالمرجحات، با مرجحاتی که المؤمنون عند شروطهم داره. چون این حدیث همراه با اجماست، همراه با لا خلاف فیه، این ترجیح این حدیثه، سندش قوی تره، مشهورتره، اینطور. و هو ضعیف، این حرف حرف ضعیفیه. تعارض رو قبول کنی، ترجیح رو نباید بیاری. لأن الترجیح من حیث الدلاله و السند مفقود، چون ترجیح این حدیث بر اون یکی، یعنی حدیث المؤمنون عند شروطهم بر البیان بالخیار، ترجیح این بر او چه از جهت دلالت چه از جهت سند مفقوده. اینا عموم خصوص من وچن توضیح دادم. در اون شرط سقوط مجلس با هم تعارض میکنن، هیچ ترجیح هم نسبت به هم ندارن. خب پس اونو اجماعی همه قبول دارن، میگه اون اجماع به درد نمیخوره در این بحث. و موافقت عمل الاصحاب، این که تمام عمل اصحاب با این حدیث المؤمنون عند شروطه موافقه، لا یسیر و مرجحن، این نمیشه مرجح. چرا؟ بعد العلم به انحصار مستندهم فی عموم ادلت الشروط، بعد از اینکه ما یقین داریم منحصرا مستند این اصحاب در خیار سقوط خیار مجلس با شرط سقوط، منحصرا استنادشون به این عموم ادله شروطه، پس این اجماعشون از همین ادله ناشی شده، نمیتونه به این ادله تقویت کننده باشه. کما یظهر من کتبهم، یه مقدار کتبشون رو بررسی کنید میبینید این اجماع تعبدی نیست، اجماع مدرجیه، اونم از همین حدیث اومده. و نحوه، مانند این بحث ترجیح فی الضعف، التمسک به عموم اوفو بلوکوت، چه بیاییم در اثبات شرط سقوط به اوفو بالعقود تمسک کنیم، بریم این اوفو بالعقود میگه چه شرط کنی سقوط رو باید وفا کنی. چه جور اوفو بالعقود؟ میگه خب عقد با تمام متعلقاتش، بناءً علی سیرورت شرط عدم الخیار چل جز من العقد، بنابر این چه وقتی شما یک شرطی رو در ضمن عقد قرار دادید، شرط عدم خیار، یعنی شرط عدم خیار مجلس، این تبدیل میشه مثل جز از عقد میشه، چه الذی یجب الوفا بالعقد، اون عقدی که واجب است وفا کنی، به این عقد با این متعلقاتش وفا کن. اینم در ضعف مثل اون ترجیح در فضای تعارضه. از فیه، چون اشکال این استدلال اینه، ان ادلت الخیار اخصو، ادله خیار اصلا خاصه بین اوفو بالعقود و بین البیان بالخیار عموم خصوص مطلقه، این اونو تخصیص میزنه دیگه. اوفو بالعقود نمیتونه بیاد در فضای خیار مجلس صحبت کنه. ان ادلت الخیار اخصو فیخصص به العموم، با ادله خیار عموم اوفو بالعقود تخصیص میخوره. خب آقای شیخ، فرمایش شما چیه؟ پس دو راه رو از دست ما گرفتی. میگه ما راهمون این است که اصلا المؤمنون عند شروطه در فضای دیگری است، البیان بالخیار در فضای دیگری است، اصلا اینا رابطه عرض در عرض هم نیستن تعارض کنن، اینا در طول همن. البیان بالخیار مربوط به فضای اقتضاست، المؤمنون عند شروطه مربوط به فضای عوارض خارجیه است، تواریه، یعنی مرحله بعده. خیار هر بیعی در فضای اقتضایش لو خلیه و طبعه خیار مجلس داره، المؤمنون این دشورتن فضای اقتضا رو نمیجه، میجه وقتی یک بیعی در فضایی قرار گرفته شرط شده، دیگه فضای اقتضا نیست، لو خلیه و تبعه نیست، اونجا شرط داره. بله الوت، وت چیه؟ ما انحصار المستند فی عموم دلیل شروط، همراه با این که مستند ما منحصر باشد در عموم دلیل شروط، یعنی مستند ما اجماع نباشد. ما اجماع رو اینجا نمیتونیم مستند قرار دهیم، منحصرا مستند ما این دلیل المؤمنون عند شروطهم باشد. پس وتشیه این البیان بالخیار رو میذارید چنار در اون محل اجتماع، عدم نهوز ادلت الخیار للمعارضه، اصلا ادله خیار نمیتونه معارضه کنه. چرا نمیتونه معارضه کنه؟ میگه خب اینا در رابطه شون رابطه طولی عرضی نیست، لانها مسوقتون، دقت کنید، چون ادله خیار افاده شده از طرف شر، لبیان ثبوت الخیار به اصل شر، تا این بگو خیار ثابت است به اصل شر، این به اصل شر رو باید میگفت لو خلیه و تبعه، خیار ثابت است به اقتضا، فلا ینافی سقوطو بالمسکت الخارجی، منافات ندارد این خیار ساقط بشه با یه مسکت خارجی که دیگه لو خلیه و تبعه نیست و هو شرط لوجوب العمل بهی شرعن، چون واجب است عمل کنی به شرط شرعن. پس خیار مجلس در فضای لا فضای اقتضاست، دلیل شرط در فضای تواری عوارض از خارجه، دیگه از اقتضا خارج میشه اون بی، بیعی که هیچی نداره، نه شرطی داره، نه نظری داره، نه عهدی داره، این بی خیار مجلس داره. اما بیعی که نه چیزایی داره، این خیار مجلس دیگه ندارد. بل اون بل میاد بحث حکومت رو میکنه، یه مقدار توضیح دادم ولی دیگه دیر شد، انشالله در جلسه بعدی. این قسمت های مکاسب قسمت های فنی هستند، باید با حوصله مطالعه کنید و بررسی کنید. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.